از اون جمله دل درد و شکم درده که علائم خطر داره نیست. خب پس به خاطر همین باید بریم اون 10% که علائم خطر داره رو بشناسیم، که خب به تفصیلم گفتن، ممنونم ازشون. و این که یه نکته خیلی مهم از علل شکم درد که بحث یبوست در کودکان هست، که شاید من پدر مادر خیلی بهش دقت نمی کنیم، به این که اصلا در مورد این موضوع از فرزندمون سوال بپرسید. آقای دکتر روحانی، ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم. خب طبعا. اشاره فرمودید به اون چه که در شرح حال مهمه، اون چه که در معاینه مهمه، و خب قدم‌های بعدی که همکاران پزشک انجام میدن چگونه است؟
عرضم به حضورتون جناب دکتر عزیز، این بحث ما این در واقع در خب بعد از گرفتن همونطور که شما فرمودید شرح حال و یک معاینه خوب، چون واقعا معاینه خب عرض کردم که بچه‌ها ممکنه اون همکاری لازم رو در واقع نداشته باشن. بله. پس ما باید یه خود با ملایمت و رفاقت دوست بشیم و نزدیک بشیم به هم که اجازه بدم و خوب بتونیم شکم رو لمس کنیم، و اگر یه وقت خدایی نکرده بحث توده‌ای هست اون رو در واقع متوجه بشیم، و یه شکم نرم رو در واقع بتونیم از یک شکم سفت‌تر و سخت‌تر افتراق بدیم، وجود مدفوع دروده رو احساس بکنیم که اگر لازم شد باز کسی متوجه نشد ما بتونیم به پدر مادر راهنمایی بکنیم. به هر حال یک معاینه شکم دقیق واقعا اهمیت داره. بزرگی احشا مثل کبد، تحال، اینا فوق‌العاده مهم هست که خب در معاینه مشخص میشه توسط همکاران ما، و خب با یک کمی رفاقت که بچه‌ها ممکنه بترسن از معاینه ولی با اغلب با دوستی امکان پذیر هست. حالا در یک سنایی عرضم بزرگون وقتی که معاینه انجام شد، در رابطه با تصمیم این که در واقع ممکن هست، خیلی از والدین مراجعه میکنن میگن ما اتفاقا یه چکاپی هم از بچه‌مون انجام دادیم، گفتن هیچ چیزی هم نیست. بعضا خب خیلی از والدین یک سونوگرافی هم در واقع ممکنه که پزشک برشون نوشته باشه و اون رو هم انجام داده باشن و اینها رو بیارن و بگن که خب اینا رو هم انجام دادیم، که خب کارهای خیلی خوبی هم هست بعضا، یعنی یک مواقعی واقعا ضروری است. چرا شما ممکنه مثلا عرض میکنم یه وقت یک سنگی در واقع باعث به یک دردی شده باشه، حالا تو کیسه صفرا که ممکنه این روزا ما بیشتر از گذشته می‌بینیم در کودکان، یا یه سنگی تو کلیه ممکنه باعث دردی شده باشه. بنابراین یه بررسی ممکنه که همکاران بکنن که ممکنه لازم باشه یه سونوگرافی شکم انجام بشه، که این هم میتونه بعضا کمک کننده باشه. یه مقدم آزمایشای هست، کلی هست، که ما همیشه میگیم این آزمایشا شاید کمک بکنه. نمیخوایم همه بچه‌ها آزمایش بدن، واقعا توصیه‌مون این نیست، اما بعضی موقع‌ها که خب عرض میکنم این خط قرمزا وجود داره، یا دردی هست که باز ما رو به عنوان پزشک مشکوک میکنه که این درد و دردای طولانی هستن، خب بعدمون نمیاد که ما هم یه آزمایشای بگیریم. بحث ما این است که آزمایشامون خوب به هدف بزنه. بلی. یعنی واقعا در واقع اگه قرار مطالعه روی مدفوع انجام بشه، مطالعه باشه که کمک کننده باشه. اگه قرار آزمایشی در رابطه با احشای شکمی باشه مثل کبد و لوزالمعده، خب باز خوب است که این هم باز آزمایشامون بی هدف نباشه، با هدف در واقع انجام بشه، که مجموعاً در واقع وقتی ما اینو میبینیم دیگه لازم نباشه تکرار کنیم، هم بار اقتصادی رو به خانواده تحمیل کنیم، هم باری رو در واقع به سازمان در واقع به نظام بهداشتی کشور وارد کنیم. پس مجموعاً یه آزمایشی که در واقع من چون بیشتر برنامه ما برای بیماران ما و همکار و پدر مادرای عزیز هستش، من جزئیات آزمایش‌ها رو عرض نمی‌کنم، ولی که به طور کلی آزمایش هم لازم هست که در شکم درد انجام بشود. مجموعه این معاینه و شرح حال به اضافه این سونوگرافی احتمالی و آزمایش ممکنه ما رو به این ببره که آیا واقعا اقدام بیشتری مثل آندوسکوپی فوقانی، کولونوسکوپی، عکس رنگی از روده های بچه ها و یا اقدامات بیشتر اصلا ضروری هست یا هیچ کدوم از اینا نیاز نیست، و شاید ما اینجاست که باید اطمینان خاطر به پدر مادر بدیم که اصلا نگران نباشین، درد وجود داره ولی درد مهمی نیست، قصهشو نخور و نگران نباش، و یه وقت خدای نکرده فکر نکن که یک دردی است که شما متوجه نشدی و یا بچه در خطر هست، که این خود این اعتماد به نفس بخش مهمی از درمانه. یعنی وقتی اینو بدیم واقعا خیلی موقع پدر مادر دیگه با آرامش در واقع به این قضیه نگاه میکنن و میتونن کمک بکنن به فرزندشون با آرامش که بله این درد وجود داره ولی نگران نباش. مثالشو عرض میکنم، وقتی شما این رو به پدر مادر میگین، مثلا بارها شده از مدرسه زنگ میزنن به والدین که بچه شکم درد داره بیاد ببریدش منزل.
بله.
این مسئله وقتی که خب ما با مشورت کردیم، پزشکان معاینه کردن، بررسی های لازم رو کردیم، دیگه الان خیالمون راحت شده که این بچه‌مون دردش واقعا یه درد در واقع مهمی با اون مفهوم خطرناکی نیست. ببینید اینکه بچه وقتی از مدرسه به خونه بیاد خب اقدام خاص بیشتری معمولا براش انجام نخواهد شد. ولی این اگر انجام بشه توسط والدین باعث یک تقویت مثبت این رفتار میشه و هر روز اون وقت این مدرسه گرفتار این شکایت بچه هاست و باید مرتب پدر مادر برن و بچه رو بیارن خونه. ما خواهشمون این هستش که در این مواقع وقتی همه چیز روشنه پدر مادر نیارن بچه رو به منزل. خواستن سر به مدرسه بزنن، حتما کنار بچه باشن. مثلا دفتر بهداشت مدرسه هست، تخت داره، معمولا میرن اونجا چند دقیقه پیشش میمونن، با هم صحبت میکنن. این کاهش استراب و اینکه خبری نیست، همه چی خوبه و البته با اطمینان از اینکه واقعا بچه رو به بهبود شدن است، بچه دوباره به کارش برگرده که این هی تکرار نشه و کار تحصیلش، درسش، مراقبت ازش وقت به خطر نیفته، که ما هم در واقع پدر مادر و مدرسه هم در واقع هی اختلال در کار معلم و کلاس و پدر مادری که سر کارن هم هستن ایجاد نشود. در واقع این معاینه و شرح حال و جنبندی به این درد میخوره.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. این روندی که آقای دکتر روحانی گفتن خیلی متفاوته با اون سوالی که بعضی از پدران مثلا تلفنی میپرسن که من بچه‌م اینجوری شکم درد داره، آقای دکتر یا خانم دکتر اینو چی کارش کنیم؟ یعنی فقط این شرح حاله نیست، اون معاینه اهمیت داره، اون تستای تشخیصی اهمیت داره، هر تست تشخیصی هم لازم نیست انجام بشه، اون دقیقا. تست تشخیصی که بتونه کمک بکنه که در نهایت یا تشخیص مناسبی داده بشه و اینکه حالا به سمت این که بره که حالا یه درمان مشخص بگیره، یا اینکه نخیالمون راحت بکنه که نه این اتفاق خاصی نیست، اگر دردی مشابهی در بعدها اتفاق افتاد این گونه باش رفتار بکنید که مشکلی هم برای فرزندتون پیش نیاد. خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی، سپاسگزارم. یه پیام تلفنی داریم که به اتفاق هم میشنویم.
ضمن عرض سلام آقای دکتر، من یه نوه دارم 5 سالشه که هر موقع که دوچار یبوست میشه شکم درد شدیدی میگیره و خب ما میفهمیم اون به خاطر یبوستشه، اما خب باید چه کار کنیم؟ چون از خوردن اون غذاهایی که اینا موصله، خب حالا یا موادی که موصله مثل خاکشیر یا حالا چیزایی دیگه، واقعا بچه امتناع میکنه. باید چه کار کنیم؟ شما چه راهکاری میدید؟ ممنون میشم. خدا نگهدارید.
متشکرم از شما خواهر گرامی. آقای دکتر خواهش
میکنم. تمنا میکنم. عرضم به حضورتون که خیلی تشکر میکنم از مادر عزیز. دغدغه خیلی مهمی داشتن که در واقع واقعا خیلی شایع جناب دکتر. عرضم به حضورتون همونطور که بنده هم عرض کردم، خب این شکم دردشون خودشون هم نسبت به این آگاه شدن که خب واقعا علتش یبوستش هست. بله. و خب دغدغه درمان یبوست. من اگه بخوام یک کوتاه عرض بکنم جناب دکتر، این به این مادر عزیز میگم که حتما باید همونطور که عرض کردم در برنامه یبوست بچه درمان بشود و درمان یبوست در این حال که بسیار ساده است بعضا شاید برای خیلی از خانواده ها کمی مشکل باشه. به همین دلیل است که من توصیه‌هایی رو که عرض می‌کنم، درمان یبوست خیلی سریع بخوام عرض کنم، معمولا برای این مادر عزیز 3 تا محور اصلی داره. یکی این که بحث رژیم هست، خودشون فرمودن معمولا یه سری مواد غذایی هست که آدم رو در واقع دفع بچه ها رو سخت میکنه. ما ترجیحاً میگیم بهتر که اینها رو کمتر مصرف کنن برای مدت کوتاه، مثلا برای حد اکثر 1 ماه که شامل خوردن نخوردن در واقع سیب، موز، انار، خرمالو، شیر، در واقع شیر گاو منظورم هست، شکلات، کاکائو، قهوه، اینا ترکیباتی هستن که به شدت در واقع دفع رو سخت میکنن، به خصوص اگه ترکیبی باشن. مثلا خیلی ها بچه ها عادت دارن شیر کاکائو میخورن. بله. بعضی از بچه ها دوست دارن شیر موز میخورن. من به زبان ساده به مادرها میگم این شیر و موز تو روده بچه سیمان سفید درست میکنه، یعنی خیلی کار سختیه دفعش. بنابراین من خواهشم این است که 1، رعایت رژیم. از اون طرف هم طور که مادر فرمودن یه چیزایی هست که خیلی کمک میکنه، ملین. مثلا استفاده کردن از میوه ها، به غیر از این 4 میوهی که من گفتم، تمام میوه خاصیت ملین بودن دارن، این همه رو میتونن استفاده کنن. از مرکبات بگیرید خدمتون در فصل زمستان، در فصل تابستان که اصلا ما راحت تریم و خیلی میوه ها همه هست، حالا از گلابی بگیرید تا خدمتون اش هلو و آلو و گلابی و زردالو، اینا همه ملینه. هندوانه، همه اینها کمک میکنن. بنابراین میوه ها خیلی خوبن، مصرف فیبر به صورت سبزیجات پخته تو غذا خیلی کمک کننده هست. علاوه بر این فرمودن در بله حتما نیاز به یک داروی ملین هست. خاک شیر یک ترکیب خیلی خوبی است. منتها خدمتتون ارشد از اونجایی که ما برای بچه‌ها باید حتما مطمئن باشیم همه چی بهداشتی است. خواهشمون این هستش که ما همین خاک شیر رو در واقع به صورت شبیهش رو به صورت یک ترکیبی داریم در واقع که پلی اتیلن گلیکول هست که این پلی اتیلن گلیکول خطری هم نداره. بیشتر والدین نگرانن که بچه اینو میخوره شکمش کار میکنه، اما وقتی نمیدیم کار نمیکنه آقای دکتر. و این بحث ما همینه، میگیم درمان کوتاه نیست. این رو در واقع من اینجوری بخوام خلاصه کنم، برای این نمیدیم که بچه شکمش کار کنه، برای این میدیم که اون روده ای که بر اثر دراز مدت گشاد شده لاغر شه.
آها.
که احساس دفع زود شه، بنابراین این اتفاق زود نمیفته. مثلا میگن اگه یه ماه خورده کار میکرد، قطع کردیم، دوباره مشکل برگشت. چرا؟ چون روده هنوز گشاده، با دارو کار میکنه، بدون دارو باز عمل کرده خوبی
نداره
و نگران نکنه به این وابسته شه. ما میگیم نه، نگران نباشید، وابسته نمیشه. چرا؟ چون این کاری با روده نمیکنه. این یه ماده اسموتیکه در واقع میره تو روده، آب میکشه، مدفوع شل میشه، توفاله مدفوع شل میشه و میره بیرون. پس این رو ما ازشون خواهش میکنیم کمک کنن دفع روزانه و کامل انجام بشه. حالا از طریق داروهای ملین این کمک میکنه، پزشکا راهنمایی میکنن در این خصوص. پس یکی رژیم، یکی دارو، هم این دوتا مسئله بسیار بسیار کمک. سوم هم آموزش دستشویی است، یعنی یادآوری. عرض میکنم مثلا این فرزند دلبندمون که فرمودن مطمئنن در رفتن به دستشویی کمی تنبلن.
بله.
ما خواهشی که میکنیم یادآوری است، مامان بریم در به پشت وعده‌های غذا. روده حرکت میکنه 15 دقیقه بعد از صبحانه، نهار، شام. یادآوری، مامان بریم دستشویی، دستشویی نداری؟ این کمک میکنه. بعضا بچه‌ها میرید گوشه اتاق میشینن، چون باتمه میزنن، نمیرن دستشویی، خودشون اینور اونور فشار میدن، یه جایی پیدا میکنن خودشو تو اتاق میدونن، مانع رفتن به دستشویی بشه، چون یه تجربه خوبی نداشتن و این باعث میشه که اینا از این مسئله یا بازی میکنن، دلشون میخواد بازی رو قطع نکنن. اینجاست که پدر مادر باید وارد شن.
بله.
ماما امروز نرفتی، دیر نشه، احساس نداری، کمک کنیم به قول معروف که با پاداش و جایزه و مثبت، البته پاداش و جایزه های مثبت، بچه‌ها علاقمند بشن که این کار به نحو احسن انجام بشود و عجله‌ای در قطع درمان نکنیم، چون که ممکنه خیلی زود برگرده.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. خیلی های دکتر روحانی کامل توضیح شما خواهر عزیز رو دادن، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. آقای دکتر روحانی اگه موافقید پیام تلفنی بعدی رو بشنویم.
من یه پسر 5 ساله دارم، متاسفانه از موقعی که غذا خور شد بچه این مشکل یبوست داشت. بعد ما الان نزدیک 3 سال و نیم 4 سال فکر می‌کنم 3 سال و نیم شربت پی جی بهش میدیم. می‌خواستم بدونم این آیا استفاده طولانی مدت از شربت پی جی مشکلی داره یا نداره و این راهکارشون چیه برای اینکه ما بتونیم بچه حداقل شکمش بهتر کار بکنه و این مشکل نداشته باشیم. حالا حتی من خودم توی اندازه میدونم که باید سیر میوه و سبزیجات بخوره، متاسفانه اصلا میل و رغبتی به سبزیجات نداره و اصلا بد غذا هم هست. من نمیدونم دلیل اینکه بد غذایش آیا ارتباطی به این یبوستش داره یا نداره و اینکه آیا ما احتیاج هست بریم پیش پزشک متخصص، اگه نیاز هست چه تخصصی باید مراجعه کنیم. ممنونتون میشم، تشکر، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما برادر عزیز. آقای دکتر روحانی خیلی شد در واقع در پیام تلفنی قبلی پاسخ دادید، اما اگر نکاتی هست خواهش میکنم تکمیل بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرض سلام دارم خدمت این پدر عزیز. یک اینکه حتما برای معاینه من توصیه میکنم که حتما به متخصصین محترم کودکان مراجعه بکنن.
بله.
و اگر متخصصین با صلاح دانستند که خب همکاران فوق تخصص، اگر هم که تونستند در واقع درمان بچه رو حتما انجام بدن که قطعا میتوانند، راهنمایی های مناسب رو در واقع خواهند کرد، چون نیاز هست که حتما ایشون یک بررسی بشه. توصیه همین است که همونطور که عرض کردم ایشون فرمودن تو صحبتشون چندین ساله. ببینید جناب دکتر، بزرگترین مشکل ما همین اتصال به درمانه، یعنی این که خیلی موقع ها بچه ها وقتی شکمشون کار میفته ما دوز داروشون رو کم میکنیم یا اصلا یه خود قطع میکنیم یا صبر میکنیم دوباره بچه کارش سخت بشه دوباره شروع کنیم. من خواهش میکنم این که کار این بچه به 3-4 سال کشیده لازم نبوده واقعا، و اگر این یک درمان منظم مستمر داشتن قطعا ظرف 1-2 سال خوب میشد. فقط من اینو توضیح میدم، هدف از درمان فراموش نشه. هدف از درمان این هست که حتما این بچه باید روزانه دفع کامل داشته باشه. اگه دفعشون به یه روز دو روز در میون با خوردن دارویی که فرمودن انجام بشود، این نشانه این است که درمان درست انجام نمی شود و به خاطر همین ممکنه 4 سالم طول بکشه. بنابراین ببینید، روده باید هر روز دفع کامل داشته باشه تا روده جمع بشه. چون مثل کیسه است، اگر شما 3 روز دارو بدین یه روز ندین، فردا صفر کار کنه، دوباره برمیگردیم سر نقطه اول. بله. علتش هم همینه که این برادر عزیزمون نتونسته خدمتتون اشد نتیجه مناسب بگیره. پس یا نیاز هست دوز دارو تنظیم بشه، یا نیاز هست که فرم دارو اصلاح بشود. معمولا ما این دارویی رو که این برادر عزیزم گفتن توی صحبتشون، بله، ترجیح میدهیم که با آب بسیار فراوان استفاده بشه. خیلی از دوستان دوست دارن اینو به شکل شربت مصرف کنن. بله. شربت، چون این دارو باید به روده بزرگ برسه، مثلا 10 سیسی 15 سیسی 20 سیسی، اینو نمیبره به روده بزرگ، درنچه اثر مطلوب هم نداره. ما توصیه میکنیم پودر با مقدار زیادی آب در طول روز، لازم هم نیست بچه یه جا بخوره، این مایه تا کمک کنه برسه به اصطلاح به روده بزرگ و اونجا اثر خودش رو بذاره. ایشون حتما با این کاری که من گفتم بهتر خواهند شد. نکته مهمترش هم این است که در مورد بدغذایی فرمودن، در مورد بدغذایی
خیلی اهمیت داره دکتر، از اون نکاتیه که حالا تو بحث درمان با کودکان بسیار بسیار چالش برانگیزه.
بله، من فکر کنم که حالا در محضر حضرت عالی نتونم این رو در واقع در عرض خیلی کوتاه درست کنم، فقط این جمله رو عرض میکنم: بدغذایی یک عادته. یادمون باشه که در واقع بی اشتهایی با بدغذایی فرق میکنه. یعنی خیلی از بچه ها هستن انتخاب میکنن، یه چیزایی رو دوست دارن اونا رو خیلی خوب میخورن، یه سری چیزایی رو هم اصلا نمیخورن. این میشه بدغذایی. همونطور که ایشون فرمودن، میگن سبزیجات، به هر حال این ذوق رو باید ایجاد کنیم در بچه، که حالا مسلما خیلی بچه کمی هست که دست بندازه ظرف سبزی خوردن، میدونین سبزی بخوره. این دیگه هنر ماست به شکلی در واقع این رو تبدیل بکنیم به یه فرمی از غذا، آشی، سوپی، کوکویی، خدمتتون ارشاد، به یه فرمی که این سبزی بخشی از غذای بچه بشه و این رو به این فرم در واقع بتونیم در واقع بدیم. به هر حال بد غذایی یک عادته و این عادت‌های ما ترکشون مشکله، اما راهکار داره و اونم تغییر عادته که باید تمرین کنیم.
یواش یواش اتفاق میفته
و من چیزی که همیشه به والدین میگم، میگن ما سبزی میدیم نمیخوره، میپرسم چند دفعه دادین؟ مثلا من نهایتاً 3-4 دفعه پیشنهاد میکنم. خیر، ما پیشنهاد میکنیم هر غذایی رو، به خصوص بچه‌ها که میخواد طعم غذا براشون معنی پیدا کنه، تو سنای 1-2 سال بیش از 60 بار توصیه کنن تا عادت ایجاد بشود. یعنی شما حساب کنید بدترین چیزم آدم بعد از این مدت یواش یواش با مزهش آشنا میشه و بخشی از زندگیش میشه و لذت میبره ازش. منتها این نیاز به تمرین و ممارست داره.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، چه نکته مهمی رو گفتین. اینکه این پافشاری ما و این تغییر عادت و اتفاقایی که میخواییم در بچه ها اتفاق بیفته، نیاز به صبر و حوصله و خیلی اتفاقای دیگه داره تا بتونیم نتیجه بگیریم. ممنونم از شما، سپاسگزارم. دوستان عزیز، با برنامه مجله پزشکی همراه هستین. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن.
حالا از آقای دکتر این هستش که تو افرادی که تو خانواده هاشون بدخیمی روده و معده یا یک سری سرطان های دستگاه گوارشی رو دارن تو سنهای مثلا پایین تر، آیا این که بتونن این مسئله رو در کودکانشون حل بکنن، حل مشکلات گوارشی یا این دردها، میتونه کمک بکنه که دیرتر مبتلا به یه سری از سرطان های دستگاه گوارشی بشن یا خیر؟
خیلی متشکرم شما خواهر عزیز، آقای دکتر خواهش میکنم.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم. سوالشون خیلی سوال مهمی است جناب دکتر، و بحث این است که واقعیتش این است که بله، یه سری از بیماری ها در گوارش ممکنه ما رو مستعد بکنه که فرزندانمون در خطر قرار بگیرن.
بله.
و ما هم در واقع باعث بشیم که خب بالاخره این ممکنه همونطور که فرمودن سرطان خدای نکرده باشه که به فرم یک ژنتیک در واقع نقش داشته باشه. البته به این مفهوم نیست که اگر اینا اتفاق میفته ما کاریش نمیتونیم بکنیم. خوشبختانه علم انقدر پیشرفت کرده امروز که تشخیص زودرس میتونه کمک کننده باشه. اما اینکه شما فرمودید که چه جوری ما میتونیم اینو کمک بکنیم، بله، یه سری بیماری های هستن، مثلا خدمتتون شاید ما اخری سوال میکنیم، مثلا فردی ممکنه که حساسیت به گندم داشته باشه، در واقع ما به اون میگیم بیماری سلیاک.
بله
در واقع مثلا سلیاک یکی از اون بیماری هاست که ممکنه در والدین وجود داشته باشه، بچه ها هم ممکن داشته باشن، یا خانواده داشته باشه بچه ها داشته باشن. اگر زود این رو تشخیص بدیم و خوب بچه رو متصل به رژیم درمانی مربوط بکنیم، قطعا این بچه از خطر بدخیمی در آینده نجات پیدا خواهد کرد. همچنین خدمتتون ارشد، مثلا ممکنه یه والدین ما در واقع دچار یک بیماری التهابی روده باشن که بهش میگیم آی بی دی. خب این آی بی دی از اون بیماریاست که در گذر زمان اگه بچه‌ها یه وقت بهش مبتلا بشن، هر سالی که میگذره شانس بدخیمی تو این بچه‌ها افزایش پیدا میکنه. و خب مسلما وقتی یه بچه از سن 8 سالگی مثلا این بیماری رو داره تا سن 16 سالگی، نسبت به یه آدمی که تو سن 40 سالگی این بیمار رو میگیره و در خطر میخواد قرار بگیره، خب شانسش خیلی بیشتر خواهد بود. و چگونه میتوان جلوی این رو گرفت؟ قطعا اگه ما اون بیمار رو زود بشناسیم و زود و خوب درمان کنیم که در واقع مخاطمون سالم بشه، دور از سرطان خواهیم رفت. پس اینم یک این است که پس اگه جوابشون رو بخوام دقیق‌تر بدم، اگر بیماری در خانواده وجود دارد، بهتر است که اگه اون بیماری است که ممکنه در فرزندان هم به وجود بیاد، مثل این دوتا مثالی که زدم، با بررسی‌های به وقت در واقع از کودک از پزشکمون بخوایم که بچه رو اگر لازمه به خاطر اونها در زمانهای لازم، مثلا حالا یه بچه تو 4 سالگی ممکن نیاز نداشته باشه ولی تو سن 12 سالگی لازم داشته باشه، اینها رو حتما کمک کنن که ما بتونیم زودتر بیماریابی بکنیم، که اگر که در واقع اون مسئله وجود داره زودتر درمان کنیم که خدای نکرده این ریسک در بزرگسالی از بین برود و اون خطرها وجود نداشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. یه پیام تلفنی دیگه داریم، خواهش می‌کنم.
میخواستم بگم که من پسرم 5 سال خورده ایشه و یبوست داره اکثرا، چون اصلا میوه و سبزیجات نمیخوره. ما تقریبا توی این 5 سال با عصاره که گل سرخ داریم این یبوستش از بین ببریم. میخواستیم ببینیم که این عصاره گل سرخ مشکل ایجاد نمیخوره برای بچه 5 و نیم ساله که ما چند ساله داریم کار انجام میدیم. یکی این که بچه من دستشویی‌هاشو نمیخواد بره، مثلا شب هم حتی بهش بگیم بریم دستشویی میگه نمیرم ندارم، در حالی که از صبح هم دستشویی نرفته. اینو اگه میشه آقای دکتر پاسخ بدن ممنون میشم. متشکرم.
خیلی متشکرم از شما خواهر عزیز. آقای دکتر این پیام تلفنی با خیلی زودتر میشنیدیم که در موردش مفصل صحبت کنیم چون زمانمون هم کوتاهه.
من عرض میکنم خدمت این خواهر عزیزم، سلام عرض میکنم، فقط میگم که اگه برنامه رو بتونن دوباره گوش کنن در واقع یا گوش کرده باشن، خیلی از سوالاتشون رو ما جواب دادیم. در مورد عصاره گل سرخ فقط عرض میکنم، عصاره گل سرخ عیب خاصی نداره که استفاده کنن، ولی بحث این است که بازم درمانشون خیلی طول کشیده. من خواهش میکنم به همکاران پزشک ما مراجعه بکنن که کمک کنن زودتر این بچه مشکلش حل بشه که دیگه مامانش در واقع دغدغه این بحث عصاره گل سرخ نداشته باشه. هرچند عصاره گل سرخ به شخص در واقع که تمیز تهیه بشه ایراد خاصی نداره، ولی خب شاید بهتر راه‌های بهتر و ساده‌تری هم برای درمان این بچه وجود داشته باشه. مادر فرمودن در رابطه با بحث نخوردن میوه و سبزیجات که من عرض کردم که بهتر با روش‌های ما کمک کنیم که تغذیه بچه بهتر انجام بشه.
بسیار عالی. خب من خواهر عزیزمون دعوت می‌کنم که به ایران صدا، سایت ایران صدا مراجعه بکنن، در اونجا آرشیو برنامه هست، یعنی شبکه رادیو سلامت رو در ایران صدا انتخاب میکنن، بعد هم ساعت برنامه هم اسم برنامه مجله پزشکی رو میتونن جستجو کنن و شنونده این برنامه به صورت مجدد باشن تا اطلاعاتی که آقای دکتر روحانی طرح کردن رو با دقت بیشتری انشاءالله گوش بدن و کمک بکنه به اینکه فرزندشون سلامتیشون رو به دست بیاره. خیلی ممنونم آقای دکتر روحانی. اگر موافق هستید بریم سراغ پاسخ طلایی و اون باوری که در ابتدای برنامه طرح کردید که بعضی پدر مادر وقتی که بچه‌شون شکم درد میگیره میان یه حوله گرمی میزنن گرم میکنن که تا این خوب بشه، این کار خوبه یا نه؟
عرضم به حضورتون جناب دکتر عزیزم، در خصوص این مسئله واقعا ما اگر از علت شکم درد آگاه باشیم، یه وقت هستش ما مثلا بچه‌مون میدونیم که این بچه در واقع مبتلا به فلان بیماری است و علت شکم دردش اینه و گرم کردن به درمانش کمک میکنه. مثلا من میخوام مثال بزنم، بچه هایی که مبتلا به التهاب روده هستن، خب اینا دل دردشون خیلی شایعه و ممکن این گرم کردن خیلی کمک کننده باشه، چون خون رسانی بهتر میشه، وضعیت بهتر میشه، در خیلی از دردهای معمولی کمک کننده است. فقط من میگم که خواهش میکنم دقت کنند یه وقت اگر که مثلا شک به آپاندیس وجود داره به عنوان عامل التهابی و منجر به آپاندیسیت بخواد بشه در واقع، خب در اون مواقع واقعا ممکنه که گرم کردن در واقع یه خود آسیب رسان هم باشه. بنابراین صحبت ما این است که الزاماً همه دردها مثل هم نیستن، جنس درد همونطور که شما گفتید با هم فرق میکنه و اول بدونیم واقعا علت چیست و بعد این کار را انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر راهنی، به انتهای برنامه رسیدیم، خیلی سپاسگزارم. اگر نکته طلایی دارید خواهش میکنم در این بخش بفرمایید.
صدا میکنم، من فقط خواهش میکنم که حتما شنوندگان محترم و پدر مادر عزیزمون حتما شکم درد رو در کودکان پیگیری کنن و در واقع از علتهاش جویا بشن که از سردرگمی خلاص بشن و آرامششون بیشتر بشه و بسا کیفیت زندگی در واقع برای خود خانواده بیشتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر راهنی که در این برنامه حضور پیدا کردید، ممنونم از شما. خیلی متشکرم. پژمان روحانی بودیم، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. به عرضه سلامتی برای شما عزیزان، خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.